ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
با دستور رئیس جمهور، مهر ورود به ایران در گذرنامه گردشگران خارجی زده نخواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: کاغذ همچنان در ردیف کالاهای اساسی باقی خواهد ماند.
و نمایشگاه ملی اسباب بازی و سرگرمی در ایستگاه آخر. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین طاهرین. خانم ها آقایان سلام، روز بخیر. مجموعه خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ رو خانم رویا آل جعفر و من مهدی بهمنی با آگاهی شما میرسانیم.
با دستور رئیس جمهور در جلسه گذشته هیئت دولت، از این پس در تمام فرودگاه‌ها مهر ورود به ایران در گذرنامه گردشگران خارجی زده نخواهد شد. محمد ابراهیم لاریجانی، مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، این اقدام را پاسخی به رفتارهای دولت آمریکا و موجب رونق بیشتر صنعت گردشگری می‌داند.
با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر حذف مهر ورود و خروج و الساق ویزای کشور درون پاسپورت گردشگران خارجی در هیئت دولت، ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی موافقت خودشون رو اعلام کردن و مقرر شد که به تمام فرودگاه‌های سراسر کشور این موضوع ابلاغ بشه و اجرایی بشه انشاءالله، که گردشگران سایر کشورها که به کشور ما سفر میکنن، در صورت تمایل اگر علاقمندن که مهر ورود خروج در پاسپورتشون زده نشه، این کار در فرودگاه دیگه من بعد انجام نخواهد شد. این باعث میشه که برخی از اقدامات ستیز جویانه و استکباری که کشور آمریکا، رئیس جمهور آمریکا بر علیه ملت ایران، بر علیه کشور ایران داشته و اعلام کرده بوده که هر کسی به ایران سفر بکنه من بهش ویزای آمریکا نمیدم یا پیگردهای بعدی میکنم، به لحاظ روانی یک جو روانی رو در توریستای خارجی ایجاد کرده بود تا حد زیادی میتونه به لحاظ روانی آرامش ایجاد بکنه در توریستا و در واقع توریستای کشورهای خارجی خیالشون راحته که وقتی به ایران سفر میکنن این مهر ورود و خروج نمیخوره، هم تسهیل در صدور ویزا در ورود به کشوره و هم میتونه یک اقدام متقابل در برابر کار غیرقانونی و ظالمانه رئیس جمهور آمریکا باشه.
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت با اقدامات صورت گرفته ایران به صورت حرفه‌ای وارد بازار گردشگری سلامت دنیا شده است. ولی تیموری افزود ایران قادر به ارائه بسته کاملی از خدمات گردشگری سلامت است و می تواند با حداقل هزینه ها نسبت به ارائه خدمات اقدام کند. فی همچنین گفت هرچند رتبه بندی مشخصی در خصوص گردشگری سلامت در کشورها نداریم، اما ایران وضعیت مطلوبی در ارائه خدمات دارد و جزو کشورهای موفق محسوب می شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت کاغذ همچنان در ردیف کالاهای اساسی باقی خواهد ماند. عباس صالحی با بیان اینکه تا چند روز آینده شرایط بازار کاغذ متعادل می شود افسود:
از اواخر سال که بحث تبدیل کاغذ دولتی به کاغذ نیمایی مطرح بود، در ارتباط با واردات کاغذ اختلالات و اشکالاتی پدید اومده بود. خود این تصمیم مدار زمانی برد که آیا کاغذ رو میشه در کالاهای نیمایی قرار داده، در کالای اساسی همچنان باید باشه، که با صحبت‌هایی که صورت گرفت و ادله‌ای که مطرح شد و بعد جلسه‌ای که پیش آقای جهانگیری مسئولین مختلف داشتیم، این نتیجه حاصل شد که کاغذ همچنان در فضای کالاهای اساسی باقی میمونه. با این اتفاق مراحل بعدی که در ارتباط با بحث هم واردات کاغذ هست، کاغذهایی که در حوزه فقط کتاب و حوزه مطبوعات، هم در ارتباط با ترخیص گمرکی اینها اونایی که در گمرک باقی موندن، هم سفارش هایی که در ارتباط با واردات کاغذ هست با سرعت بیشتری انجام گرفته. در همین یک دو هفته اخیر بیش از 1000 تن کاغذ در اختیار قرار گرفته که اون کمیته فرهنگی توزیع کرده و در دو سه هفته آینده چند هزار تن کاغذ دیگه هم وارد می شود. حتما شرایط که ما انشالله در چند هفته آینده خواهیم داشت نسبت به توزیع کاغذ شرایط متعادل کننده خواهد بود.
واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد به سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی با موشک سوم خرداد. سید عباس صالحی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: اسقاط ایرباس مسافری توسط آمریکایی‌ها و شهادت 290 مسافر یادمان نرفته است. برای آن هیچ عذرخواهی و کرامتی در کار نبود، مدال هم دادند. آن روز به آسمان نگریستیم و گل ریزان شهیدان را دیدیم و گریستیم، اما امروز آسمان ایران برایشان ناامن شد. اندکی از آن بغض فرو نشست. پهپاد جاسوسی گلوبال هاک آمریکا بامداد دیروز در سواحل هرمزگان با آتش شبکه پدافند هوایی یکپارچه کشور سرنگون شد.
امروز سال روز شهادت دکتر مصطفی چمران است، فرمانده جنگ‌های نامنظم که در 31 خرداد 1360 در مسیر دهلاویه سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت نائل آمد. همکارم مجید فلاح و گزارشی در این باره.
از شهیدی صحبت می‌کنیم، دکتر مصطفی چمران، شهیدی که مرد عمل بود و نه مرد سخن. این نمونه کامل هجرت، جهاد و شهادت مال کشتر جنوب لبنان و حمزه کربلای خوزستان.
مردی که اونجا در تشکیلات ناسا میتونست برای خودش کسی باشه، شاید روزی جایزه نوبل میگیره، الان اومده پابرو در روی مایست.
مصطفی چمرانی که برای ادامه تحصیل به دانشگاه برکلی آمریکا رفته بود.
بعد از 3 سال دکترای خودم رو در رشته الکترونیکس و پلازما فیزیکس تموم کردم.
او که حضور در جبهه مقاومت را بر تصدی کرسی استادی دانشگاه‌های آمریکا ترجیح داده بود.
آینده دنیایی به ظاهر عاقلانه رو رها کرد، رفت در لبنان در کنار جناب امام موسای صدر مشغول فعالیت‌های جهادی شد.
آری، این مرد خستگی ناپذیر صحنه‌های نبرد پس از آموزش‌های نظامی در مصر به لبنان رفت و به همراه امام موسی صدر در تشکیل جنبش عمل نقش مؤثری داشت. مهدی چمران، برادر شهید دکتر مصطفی چمران.
هر جای دنیا رفت سازماندهی کرد، مدیریت کرد، تشکیلات بزرگی رو به وجود آورد.
دکتر مصطفی چمران با پیروزی انقلاب اسلامی به کشور بازگشت و در مقام وزارت دفاع و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مشغول به فعالیت شد و در دفع حمله ضد انقلاب به پاوه نیز با حضور در خط مقدم دلاوری کرد. دکتر چمران با تشکیل ستاد جنگ‌های نامنظم خاری بر چشم ارتش متجاوز بعثی شد. عقیلی، رزمنده واحد تخریب ستاد جنگ‌های نامنظم:
جایی که ما اینجا هستیم الان قسمتی از ساختمان اداری استانداری خوزستان هست. ستاد جنگ‌های نامنظم در اینجا تشکیل شد. ماشین دکتر همیشه همینجا پارک بود و زمانی که دکتر صبح که میومدن می‌خواستن برن منطقه، میومدن سر همون پلا می‌ایستادن، دستا رو بالا می‌کرد، یه دعایی می‌خوند که رزم برزاد و تسلیم الامر که یا غیاث المستقیم.
اما نقش دکتر چمران در فرماندهی عملیات و نجات خوزستان از سقوط حتمی فراموش نشدنی بود. دکتر علیپور، فرمانده تخریب جنگ‌های نامنظم:
با طراحی ایشون در منطقه دو بهردان آب زیر پای دشمن رها شد و دشمن در 24 کیلومتری اهواز زمینگیر شد
و هیچ شوقی برای من زیباتر از آن نبود که چند لحظه بعد آن رزمندگان مقاوم را در داخل سوسنگرد در آغوش بگیرم.
دهلاویه، 31 خرداد سال 60، همان جایی که فرمانده شهیدمان با معبودش ملاقات کرد.
خدایا دردمندم، روحم از شدت درد می سوزد، قلبم می جوشد، احساسم شعله می کشد و بند بند وجودم از شدت درد سیه می زند.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
اعطای گواهی درجه یک هنری به 3 هنرمند کشور. شورای ارزشیابی هنرمندان گواهی درجه یک هنری را به فیروزه گل محمدی، نقاش و تصویرگر کتاب کودک، حبیب الله صادقی، نقاش، منتقد هنری و کاریکاتوریست و مسعود نجاوتی، طراح گرافیک و خوشنویس اهدا کرد. معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت هنرمندان زمانی که مورد پذیرش خاص و عام قرار می گیرند نیاز به هیچ گواهی نامه و مدرکی ندارند. سید مشتبه حسینی افزود این گواهی نامه ها به منظور اینکه از گوشه ی از آفرینشگری این هنرمندان قدردانی شود به آنان اهدا شد.
فرهنگسرای اشراق میزبان جشنواره صنایع دستی تهران می شود. برنامه های این جشنواره در 3 بخش برنامه های افتتاحیه، نمایشگاهی و برگزاری کارگاه های هنری خواهد بود. مجموعی متنوع از آثار هنرمندان 10 استان شامل گیلان، مازندران، گرگان، سمنان، قم، قزوین، البرز، سیستان و بلوچستان، تهران و مرکزی در رشته های منبت، مشبک، معرق، گلیم، منسوجات نخی، چرم، شیشه و دیگر هنرهای صنایع برای بازدید هنردوستان به نمایش گذاشته می شود. افتتاح خانه سفال و مدرسه صنایع دستی از دستاوردها و اهداف توسعه‌ای این جشنواره است. این جشنواره و نمایشگاه صنایع دستی از ساعت 10 تا 21 یکم تا 5 تیر برای بازدید علاقه‌مندان برپاست.
امروز آخرین روز نمایشگاه ملی است با بازی و سرگرمی است. نمایشگاهی که هرچند با کاستی‌های نیز همراه بود، ولی امروز هم پذیرای گرم کودکان و دانش آموزان ایرانی است. همکارم فرشید دارویی در این باره گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
من رضایی هستم، غرفه شکرستانه و ما کالاهای ایرانی به اسم شکرستان رو عرضه میکنیم.
مثلا چه عروسکایی عرضه میشه؟
اسکندر، ننه قمر و گلنسا و عروسکای لنگی.
میزان استقبال مردم از این غرفه چطور؟
میزان استقبال خوب بوده.
چه کالا اینجا عرضه میکنیم؟
ما اینجا محصولمون حروف فارسی هستش که میتونن بچه‌ها با حروف فارسی آشنا بشن و کلمه سازی رو یاد بگیرن باهاش. پشت این مجموعه هم 4 سری پازل طراحی شده که میتونن از پازلش هم استفاده کنن. یه بخش ریاضی هم داریم که میتونن با اعداد و علائم ریاضی آشنا بشن. ساعت داره توی این مجموعهمون، چرتکه داره که میتونن ساعت یاد بگیرن و با ریاضی بیشتر آشنا بشن. همه اینا توی یه پکه و جنسش از چوبه و موندگاری بالایی داره.
استقبال مردم چطور؟
خدا رو شکر بد نبوده.
این نمایش رو خیلی خرید کردین. چی خریدین؟
من یه سری وسایل گرفتم که هم برای آموزش تو کلاس استفاده کنم و هم برای مهارت اندوزی بچه‌ها های کلاس.
معلم نیگه؟
بله، من معلم دبستان هستم.
خب چی خریدین برای بچه خودتون؟
برای فرزند خودم این عروسکایی که به صورت دستکش تو دست میرفت و میتونه هم خود بچه هم بزرگترهاش با هم دیگه نقش‌آفرینی کنن و نمایش خلاق اجرا کنن.
معیار شما برای انتخاب اسباب بازی چیه؟
یک، آسیب زا نباشه، چه آسیب جسمی و فیزیکی و چه آسیب روانی و چه آسیب آموزشی. دوم اینکه یا یکی از مهارت ها رو گسترش بده یا عمق بده به دانسته های خود بچه و دانشش رو بالا ببره، ولی دانش که خودش بیابه، نه اینکه ما بهش بخوایم آموزش بدیم.
به نظر من تولید کننده های تلویزیونی وقتی که دارن کارتون میسازن باید بیشتر از شخصیت های ایرانی استفاده کنن و اینکه پژوهش کنن که ببینن چه عروسکی مورد علاقه بچه های کوچیک میتونه باشه و جذابیت داشته باشه.
یه بحث مثلا یه چیزی که الان تو جامعه موزل اجتماعی شده بحث حجابه، که خب همون سوال رو داره، خودش یه مقدار از همون بچگی به ستون ناخودآگاه رو دختر بچه‌ها کار می‌شد.
همون، تا اینکه ما بیام مثلا یه عروسه که مثل باربی تو جامعه رواج پیدا کنه، به جای اینکه سارایی که خودمون تولید ملی هست و ترویج بدیم. خب مزراتی داره که الان تو جامعه میبینیم دیگه به راحتی.
قیمتش چطور بود؟
قیمت‌ها یه مقدار بالاست، مخصوصا برای کسانی که به هر حال شرایط اقتصادیشون الان خوب نیستش، این قیمت‌ها یه مقدار بالا هست.
قیمتش هم خیلی خوب بود نسبت به بیرون، خیلی بهتره.
این نمایشگاه تا ساعت 9 امشب واقع در خیابان حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آماده پذیرایی علاقه‌مندان است.
محل محور کردن مساجد و مسجد محور کردن محله ها از مهمترین برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی در تابستان امسال است. حجت الاسلام حزیراوی، معاون راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی، درباره برنامه های این سازمان در تابستان گفت:
سازمان تبلیغات به شکل متداول هر سال در خصوص اوقات فراغت برنامه ریزی های صورت می گرفته. تمامی مؤسسات فرهنگی تبلیغی که مجوز خودشون را از سازمان تبلیغات دریافت کردن، کانون های فرهنگی تبلیغی، همچنین مؤسسات قرآنی که زیر نظر سازمان دارالقرآن سازمان تبلیغات فعالیت می کنن، انجمن های اسلامی، هیئت های مذهبی و عموم روحانیون مستقر در شهر و روستای کشور عزیزمون و همچنین پایگاه‌های فرهنگی اجتماعی که در مناطق آسیب پذیر کشور تأسیس شدن و به همت دیه قابل توجهی از مبلغین فعالیت میکنن، برنامه‌های متنوع تابستانه رو دارن. امسال پیوست اجتماعی تبلیغ به علاوه رویکرد محل محور کردن مساجد و مسجد محور کردن محله ها به عنوان یک سیاست کلی در تمام مجموعه های فرهنگی تحت اشراف سازمان تبلیغات دنبال میشه و امیدواریم که این رویکرد بتونه جامعه تبلیغی رو توسعه بده و حجم زیادتری از تاثیرگذاران و کنشگران فرهنگی رو به مجموعه تحت اشراف سازمان تبلیغات اضافه بکنه که این انشاءالله توسعه و تحقق همون جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است.
حجت الاسلام سید هاشمی موسوی رئیس مرکز اسلامی انگلیس شد. سید هاشمی موسوی چهارمین رئیس مرکز اسلامی انگلیس و نماینده مقام معظم رهبری در این مرکز است. پیش از این محمد علی شمالی رئیس مرکز بود. مرکز اسلامی انگلیس 21 سال پیش در شمال غرب لندن تأسیس شد و مسلمانان به ویژه شیعیان از ملیت‌ها و کشورهای مختلف در آن فرایض دینی و معنوی خود را انجام می‌دهند.
از سراسر گیتی
بارونمایی از مختصات تجاوز پهپاد آمریکایی، تبلیغات دروغین آمریکا که مدعی شد این پهپاد در آب‌های بین‌المللی هدف قرار گرفته است، خونسا شد. بخشی از لاشه پهپاد جاسوسی فوق پیشرفته آرکیو فور گلوبال هاوک متجاوز آمریکایی از آب‌های سرزمینی ایران بیرون کشیده شد. وزیر امور خارجه کشورمان هم مختصات دقیق محل سقوط پهپاد متجاوز آمریکایی را اعلام کرد. بر اساس اطلاعات ثبت شده، این پهپاد ساعت 14 دقیقه بامداد دیروز در وضع پنهان از امارات به پرواز درآمده بود و در یک رفت و برگشت بعد از نقض حریم هوایی ایران در نزدیکی کوه مبارک استان هرمزگان هدف قرار گرفت.
نشست مشترک برنامه ریزی استراتژیک ایران و ترکیه در چارچوب رایزنی و مشورت‌های مستمر سیاسی بین جمهوری اسلامی و ترکیه در اصفهان آغاز شد. اجرای کردن توافقات قبلی بین دو کشور در زمینه‌های اقتصادی و نیز آخرین تحولات منطقه و جهان مهمترین محورهای مذاکرات محمد جواد ظریف و مولود چاوش اوغلو است. همچنین قرار است در این نشست سند همکاری‌های سیاسی وزارتخانه‌های خارجه ایران و ترکیه به امضا برسند.
جمعی از پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف موفق به انگیزش موفقیت‌آمیز چاهای نفتی کشور با استفاده از پوکرهای متورم شونده قابل بازیافت شدند. خرید این فناوری 50,000 دلار است که با بومی سازی آن هزینه آن به نصف رسیده است. این فناوری فقط تنها در انحصار چند کشور بوده است.
نخستین دوره که آزمون سراسری مشاوران خانواده قوه قضاییه امروز در 9 استان کشور برگزار شد.
اجلاس کمیسیون مشترک ایران و جمهوری آذربایجان برای استفاده مشترک از ذخایر آبی و انرژی رودخانه ارس در نخجوان با امضای پروتکل همکاری پایان یافت.
دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود درباره اجرای خصنامه که 2231 شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد ایران به تعهدات خود در توافق هسته‌ای پایبند بوده و تاکنون هیچ انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای نداشته است.
پهپادهای یمنی در تازه‌ترین حملات خود اتاق هدایت پهپادها و چند موضع نظامی دیگر را در فرودگاه جیزان سعودی‌ها منهدم کردند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن مقامات سعودی را تهدید کرد موشک‌های بالستیک و بالدار و پهپادهای یمنی می‌توانند هر هدفی را در نقطه از عربستان هدف قرار دهند.
و سخنگوی وزارت بازرگانی چین اعلام کرد چین با تهدیدهای تجاری آمریکا مخالف است و مقامات آمریکا به ویژه ترامپ باید به سخنان نمایندگان صنعت خود گوش دهند چرا که ادامه این جنگ تجاری به اقتصاد و سلامت مردم آمریکا ضربه مهلک می‌زند.
انقلاب تابستانی خورشید از ساعت 20 و 24 دقیقه امشب آغاز می شود و فردا طولانی ترین روز سال است. مسعود عتیقی رئیس انجمن نجوم آماتور ایران گفت در این روز اهالی نیمکره جنوبی انقلاب زمستانی و طولانی ترین شب سال را تجربه می کنند.
پس از اینکه در روز اول نوروز یعنی اعتدال بهاری طول روز و شب در سراسر کره زمین با هم برابر هست، به مرور از طول شب کاسته و به طول روز اضافه میشه، به نحوی که وقتی به روز اول تیر ماه میرسیم طولانی ترین روز سال رو داریم. در حقیقت در روز جمعه 31 خرداد در ساعت 20 و 24 دقیقه خورشید به نقطه انقلاب تابستانی که به اون مدار رأس و سرطان معروف بود رسیده. کوتاه ترین شب که شب شنبه باشه، طولانی ترین روز سال شنبه اول تیر ماه 1398 است. این در شرایطی است که خورشید در لحظه انقلاب تابستانی یعنی 20 و 24 دقیقه روز جمعه 31 خرداد 98 23.5 درجه یعنی بیشترین کشیدگی خود رو با استوای آسمان داره، بیشترین جدای خودش رو از استوای آسمان داره. به همین خاطر هست که به نیم کره شمالی عمود میتابه و جالبه برای شنوندگان عزیز عرض بکنم که این روز در حقیقت ابتدای تابستان برای ساکنان نیم کره شمالی که از جمله کشورهای زمین ایران باشه هست، در شرایطی که برای مردم نیمکره جنوبی مثلا کسانی که ساکن در استرالیا هستند امروز روز اول زمستان و فصل سرما هست.
در ساعت بعد از ظهر و امشب آسمان استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، دامنه‌های غربی و شرقی البرز ابری همراه با رعد و برق و بارش‌های رگباری خواهد بود. امین حسین نخشینه کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز برای استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و دامنه‌های البرز غربی و شرقی در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر، گاهی رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کردیم. شنبه فردا بارش‌های پراکنده‌ای در استانهای گلستان، ارتفاعات استانهای سمنان، جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان رو انتظار داریم. از روز یک شنبه تا آخر هفته بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام خواهند داشت همراه با افزایش دما. شنبه تا اواسط هفته برای بخش‌های شرق، شمال شرق و جنوب کشورمون به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید رو پیش بینی می‌کنیم. امروز و فردا استان‌های سمنان، قم، اصفهان، یزد، استان مرکزی، تهران، قزوین و البرز هم در برخی ساعات وزش باد شدید خواهند داشت که می‌تونه سبب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا بشه. امروز نواحی مرکزی و شمالی خلیج فارس مواج و متلاطم، فردا دریای خزر به ویژه مناطق شرقی اون مواج خواهد شد. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم که در طی روزهای آینده آسمانی صاف تا کمی ابری داشته باشه، گاهی همراه با وزش باد. در ساعات بعد از ظهر شاهد رشد ابر روی ارتفاعات تهران خواهیم بود و انتظار داریم که بعد از ظهر امروز و اوایل امشب مناطق غرب و جنوب استان گاهی وزش باد شدید داشته باشه که میتونه سبب خیزش گرد و خاک در این مناطق بشه. پیشین دمای مهرآباد امروز به 38 درجه میرسه.
هنگام اذان مغرب امشب به افق تهران رأس ساعت 20 و 45 دقیقه خواهد بود. پایان پخش خبر از رادیو فرهنگ، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، خوشحالیم که توفیق هست در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی باشیم و امیدواریم که شما بزرگواران هم ما را همراهی بفرمایید. بنده محمد جواد محمدی هستم و در این بخش خدمتگزار شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. انشاءالله که دوستان عزیزمون رو هم همراهی بفرمایید. تهیه کننده محترممون جناب آقای علی خانی، صدا بردار آقای حیدری، ارتباطات آقای طهماسبی و هماهنگی آقای رهگذر. امیدوارم که در این دقایق همراه رادیو فرهنگ باشید. اما برنامه‌هایی که تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ خواهیم کرد، اولین برنامه ما خشت اول نام داره. در ساعت 15:15 فکرانه رو تقدیمتون خواهیم کرد و در ساعت 16 دیدار در رادیو رو خواهید شنید. گفتارش برای برنامه ساعت 16:25 در نظر گرفته شده و 16:30 نوت هفتم رو خواهید شنید. در ساعت 17 آیین سپاس تقدیمتون میشه. 17:25 برنامه گفتارش، 17:30 کتابک و در ساعت 18 آشتی کنان رو خواهید شنید. ساعت 19 شنونده خبر خواهید بود و در ساعت 19:30 از واژه تا صدا تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ میشه. 20:15 شنیدنی های تاریخ انقلاب به زندگانی شهید دکتر چمران میپردازه. ساعت 21 جوانه ها رو خواهید شنید و ساعت 21:30 سیم و زر، برنامه است که به سری در جهان کتاب و نویسندگی خواهد پرداخت. امیدوارم مجموع برنامه هایمون رو بشنوید و مورد توجه شما عزیزم قرار بگیره. خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ عرض میکنم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:45 خواهد بود. خوشحال میشیم که نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو به سامانه پیامک ما 30558 حتما ارسال بفرمایید تا انشاءالله بتونیم برنامه بهتری رو تقدیم شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ کنیم. بریم چند آگهی بازرگانی رو بشنویم و بازگردیم برای تقدیم اولین برنامه.
خوب بدونین ماوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی